دی بامدادی
السلام علیکم شنونده عزیز و ارجمند، من سلیم ایوب زادم در استودیو بخش تاجیکی رادیو آزادی و در نیم ساعت آینده در مجله بامدادی با شما خواهم بود. ابتدا توجه نمایید به سرخط چند خبر. آمریکا راجع به طرح اتهامی سوءقصد با ایران در تماس شد. کمیته دفاع از ژورنالیستان با آزادی ژورنالیستان تاجیک دعوت نمود. در قزاقستان نظارت بر دین شدت بیشتر کسب میکند. و تفصیل خبرها. وزارت امور خارجه آمریکا میگوید نمایندگان این کشور در مورد اتهامات طرح سوءقصد با سفیر سعودی در واشنگتن وارد تماس مستقیم با مقامات ایران شده اند. سخنگوی وزارت ویکتوریا نولند به خبرنگاران گفت این تماس روز چهارشنبه به وقوع پیوسته است، اما وی از ذکر تفصیلات خودداری کرد. ایران و آمریکا سر از سال 1979 پس از انقلاب اسلامی در ایران با هم روابط دیپلماتیک ندارند. رئیس جمهور ایالات متحده باراک اوباما گفت وی خواستار سخت‌ترین تحریم‌های ضد ایران است بعد از افشای طرح اتهامی سوءقصد به سفیر سعودی در واشنگتن. در اولین اظهارات رسمی‌اش در این مسئله اوباما گفت طرح اتهامی یک بخش از عادت‌های تهران به رفتار خطرناک و بی‌ایبوست. برای ایران داخل بودن در طرح مثل این نشان می‌دهد که چقدر و تا کجا آن از معیارهای قبول شده رفتار بین المللی خارج و دور است. این فقط یک نمونه از سلسله قدم‌های ایجاد خشونت و رفتار است که در کشورهای دیگر نمی‌بینید. اوباما افزود ایالات متحده یگان گزینه را در مورد ایران از نظر دور نخواهد داشت. اظهارات اوباما در نشست مشترک خبری او با رئیس جمهور کره جنوبی لی میونگ پاک صدا داد. ایران دست داشتن در طرح سوءقصد را رد میکند. کمیته دفاع از ژورنالیستان مرکزش در نیویورک در یک اظهارات نو از مقامات تاجیکستان دعوت کرد اتهامات بافته ضد ژورنالیستان اورومبوی عثمانوف و محمد یوسف اسماعیلوف را لغو و آنها را بدون قید و شرط آزاد کنند. کمیته میگوید پژوهش‌های آن نشان دادند که هر دو ژورنالیست تنها برای آن مجازات میشوند که از مسائل مورد نگرانی جامعه خبر دادند. عثمانوف در تندگرایی و اسماعیلوف در تهمت و تمعجوی عبدار میشوند و دادگاه میتواند یکی را به 5 و دومی را به 16 سالی حبس محکوم کند. اظهارات کمیته در حال نشر می شود که قرار است امروز دادگاه حکم خیش را اعلام دارد. 4 سناتور کلیدی ایالات متحده از جمله رئیس کمیته روابط خارجی سنات از حکم 5 سال حبس خبرنگار بخش ترکمنی رادیو آزادی در اشقابات دولت مرادی از قلیوف اظهار نگرانی عمیق کردند. سناتوران جان کری، ریچارد دوربین، بنیامین کاردین و کریستین جیلیبراند در نامه به سفیر ترکمنستان در واشنگتن حکومت این کشور را به تحقیق تکراری پرونده از قلیوف دعوت کردند و میگویند محاکمه خبرنگار عادلانه نبوده است. مقامات ترکمنستانی از قلیف را به تأثیر یا اغوای یک خودکشی عبدار می کنند، اما اکثر همسران همکارانش بر این که پخش اطلاع در باره ترکش در انبار اسلحه آبادان ترکمنستان سبب محاکمه شده است. رئیس رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی استیو کورن این پرونده را یک بی‌قانونی نامید. این محاکمه قلبکی و حکم ظالمانه نشان می‌دهد که حاکمان ترکمنستان در مورد مطبوعات نه به قانون و نه به معیارها اعتنا نمی‌کنند. رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی شدیداً از این حکم اعتراض می‌کند و از دیگر اعضای جامعه بین‌المللی دعوت می‌نماید که نیز این حکم را محکوم کنند. یزخلیف اولین خبرنگاری بود که درباره انفجار انبار اسلحه در آبادان ترکمنستان در ماه ایول امسال گزارش داد. مطبوعات دولتی ترکمنستان تلاش کرد این واقعه را کم اهمیت جلوه دهد، ولی معلوم شد بر اثر آن بنابر آمار رسمی 14 و غیر رسمی صدها نفر کشته شده اند. مقامات عراق میگویند در دو ترکش پای هم در گذر شیعگان بغداد 15 نفر کشته و نزدیک به 50 تن دیگر زخمی شدند. پلیس میگوید بمب اول در نزدیکی خانه در تنکوچه شهرک صدر منفجر شد و هنگامی که مردم در این در جای واقع جمع آمدند چند لحظه بعد ترکش دوم صدا داد. رئیس جمهور قزاقستان نورسلطان نظربایف قانونی را امضا کرد که نظارت را به گروه‌های دینی شدت می‌دهد. بنابر آن اتحادیه‌های دینی از نو ثبت نام شده گروه‌های خرد بر هم می‌خورند. ساختمان عبادتگاه‌ها تنها با اجازه مقامات ممکن می‌گردد و تحصیل دینی نورسان زیر نظارت خواهد بود. سازمان امنیت و همکاری اروپا از این طرح همچون وسیله ضد آزادی دین انتقادی شدید کرده است.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
مجموعه از تازه ترین خبرهای جهان، منطقه و تاجیکستان بود که با هم شنیدیم در صبح روز جمعه 14 اکتبر. و اکنون ببینیم که در این روز آب و هوا در تاجیکستان چگونه خواهد بود. اگر هوای گرم و خشک می خواهید به شهری توز روید 18 درجه سلسیا، اما در را در خوران تپا زیر باران خواهید ماند. حرارت در اینجا کمتر 13 درجه خواهد بود. عین حرارت و هم باران در دوشنبه نیز تجربه خواهد شد، اما در خوجند، اسفهان و فرخور هوا 15 درجه گرم می شود. آسمان بر فراز خارق در تفاوت با دیروز ابری خواهد بود و حرارت 12 درجه سلسیا. با سمت دوشنبه از جنوب شمال می وزد که سرعتش 11 کیلومتر در ساعت است. خوب، این هم پیشبینی مرکزهای هواشناسی جهان بود درباره آب و هوای امروز در تاجیکستان، و میتوان گفت از روی آن روزی خوشی در پیش خواهد بود از لحاظ آب و هوا. البته هرچند در دوشنبه یک باران میآید، گفته میشود باران کوتاه مدت و زودگذر خواهد بود، اما از لحاظ سرنوشت همکسبان ما در تاجیکستان، محمد یوسف اسماعیلوف و اورنبوی عثمانوف، گمان است امروز روزی خوشی باشد. قرار است امروز حکم آنها در دادگاه اعلان شود. طوری در فشرده اخبار شنیدید، در این روز سازمان های بین المللی خواستار اعلان حکم آزادی این دو خبرنگار شدند، اما طوری وکیلان حقوقی و ناظران وضع میگویند حکم سفید به اصطلاح یا بیگناهی انسان در تاجیکستان در دادگاه یک امر بسیار نادر و کمیافت است که در 5 سال اخیر تنها یک بار اتفاق افتاده است. این هم در حالی است که هر دو ژورنالیست خود را بیگناه می شمارند. و دیروز محمد یوسف اسماعیلوف در نطق نهایی خیش بار دیگر اظهار داشت که او را با اتهامات ساخته، اما برای مقاله هایش و به حیث انتقام جویی زندانی کردند. معصومی محمد رجب، خبرنگاری رادیو آزادی در خوجند، گزارش می دهد.
محمد یوسف اسماعیلوف، خبرنگار تاجیک، در سخن نهایی خود در دادگاه گفت که او را در پی فعالیت کسبی خبرنگاریش و نوشتن مقاله های انتقادی مدتی 10 ماه در محبس می دارند. به گفته وی، آنچه در مقاله هایش نوشته است واقعیت دارد و بر پایه آزادی بیان انشا شده است که آن را سرقانون تاجیکستان کفالت می دهد. افزون بر این، قانون تاجیکستان سنزور دولتی و تعقیب و مجازات برای تنقید را منع کرده است. خبرنگار نشریه این نور زندگی اسماعیلوف ضمن سخن نهایی در دادگاه بازداشت خود را امر به خاطر جلوگیری از آشکاربیانی و آزادی واسطه های اخبار عام نامید. محبت جورایه، وکیل دفاع اسماعیلوف، بعد انجام مرافعه گفت:
اسماعیلوف محمد یوسف در سخن آخرانی خود از سو طلب نمود که یگانه خواهش او با نوشتن مقاله های تنقیدی این برشت جامعه تکان دادن بود و خلاص. نسبت یگان منصبداران دولتی و اینچنین مقامات های محلی حکومت نوحی اشت و یگان خصومت نداشت.
محمد یوسف اسماعیلوف پس از 10 ماه بازداشت با چهره کاهیده و افتاده روح به اتاق محاکمه دادگاهی در بازداشتگاه موقت شهر خوجند به اصطلاح سیزای دو حاضر شد. در اتاق مرافعه حدود 10 نفر از خبرنگاران رسانه های تاجیکستان و خارجی، نمایندگان دفتر سازمان امنیت و همکاری اروپا در خوجند و نانسمیت، اتحادیه رسانه های مستقل تاجیکستان، حضور داشتیم. اسماعیلوف از دادرس عطای و خواست تا سخنی واپسینش را نه راستا بلکه نشسته بگوید. وی گفت که بازداشت طولانی سیاتیش را خراب کرده، راست استادن برایش دشوار است. زمنان آقای اسماعیلوف 52 ساله تا زمان بازداشت نیست سیاتی کامل نداشت و طبیبان او را رسمان کار ناشایمی درجه 3 اعتراف کرده بودند. خبرنگار نور زندگی اسماعیلوف ضمن سخنی آخرینش در دادگاه گفت: برخی از مقاله هایش واکنش های زیاده را در میان ساکنان ناحیه اشت و مقامداران این ناحیه به وجود آورده، حتی برخی از کمبودها اصلاح خود را یافته بودند. برای مثال تعمیر بیمارستان مرکزی ناحیه اشت که سال 1940 بنیاد گشته به طلبات عادی بهداشتی جوابگو نبود و راه ویران مرکز ناحیه شهرک شیدان بعد نشر مقاله اسماعیلوف تحت عنوان اشت ولنگار می شود به این کی گناهگار است در نشریه نور زندگی تعمیر و ترمیم دیدند. سخن آخرین محمد یوسف اسماعیلوف در حال شنیده شد که نماینده دادستانی که پرونده او را تحقیق کرده است از دادرس پرونده خواسته بود این خبرنگار تاجیک را به مهلت 16 سال از آزادی محروم کند و همزمان با توجه به اجرای قانون عفو گفت این حکم حداقل 14 سال باشد. اکثر سازمان‌های خبرنگاری این درخواست دادستان را بیرون از تصور خواندند. اخیراً سازمان امنیت و همکاری اروپا نیز با پخش اظهارات از مقامات تاجیکستان تقاضا کرد محمد یوسف اسماعیلوف را فوراً از بازداشت آزاد نمایند. محمد یوسف اسماعیلوف 11 ماه پیش در ناحیه اشت بازداشت شده، طبق 4 بند اسناد جنایی تاجیکستان متهم می شود و حالا در بازداشتگاه در خوجند به سر می برد. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
دعوت سازمان های بین المللی به آزادی ژورنالیست تاجیک محمد یوسف اسماعیلوف این گزارش را شنیدید. اتفاقا سرنوشت محمد یوسف اسماعیلوف با سرنوشت یک خبرنگار دیگر ژورنالیست رادیوی آزادی در ترکمنستان دولت مراد یزقلیوف مانند است. سناتوران سرشناس ایالات متحده از سرنوشت او اظهار نگرانی کردند. 4 سناتور کلیدی ایالات متحده به جمله رئیس کمیته روابط خارجی سنات از مقامات ترکمنستان خواستند حکم حبس خبرنگار بخش ترکمنی رادیوی آزادی در اشخابات دولت مراد یزقلیوف بازنگری شود. دادگاه ترکمنستان روز 6 اکتبر ژورنالیست را با اتهاماتی که طرفدارانش بافته و ساخته مینامند به 5 سال حبس محکوم کرد. سناتوران جان کری، ریچارد دوربین، بنیامین کاردین و کریستین جیلیبراند در نامه به سفیر ترکمنستان در واشنگتن حکومت این کشور را به تحقیق تکراری پرونده یزقلیوف دعوت کردند و میگویند محاکمه خبرنگار عادلانه نبوده است. رئیس رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی استیو کون این پرونده را بی‌قانونی نامید. این محاکمه قلبکی و حکم ظالمانه نشان می‌دهد که حاکمان ترکمنستان در مورد مطبوعات نه به قانون و نه به معیارها اعتنا نمی‌کنند. رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی شدیداً از این حکم اعتراض می‌کند و از دیگر اعضای جامعه بین‌المللی دعوت می‌نماید که نیز این حکم را محکوم کنند. یزقلیوف اولین خبرنگاری بود که درباره انفجار انبار اسلحه در آبادان ترکمنستان در ماه ایول امسال گزارش داد. مطبوعات دولتی ترکمنستان تلاش کرد این واقعه را کم اهمیت جلوه دهد، ولی معلوم شد بر اثر آن بنابر آمار رسمی 14 و غیر رسمی صدها نفر کشته شده اند. بعد از پخش گزارش یزقلیوف کمیته دولتی امنیت ملی او را هشدار داده است. دیرتر 27 سپتامبر یزقلیوف با اتهام تحریک یا اجبار به خودکشی عیبدار و بازداشت شده است. این در حالی بود که در خانواده برادری او مشکل رو زده و همسر برادرش تلاش خودکشی کرد. اما خیشان و نزدیکان یزقلیوف در نامه به رئیس جمهور ترکمنستان قربانگولی بردیمحمدوف این اتهامات را بدلیل نامیده و رد کردند. آنها میگویند اتهامات قلبکی از طرف کارمندان خدمات مخفی کشور آماده شده است. محاکمه یزقلیوف بعد از ساعت کاری پس درهای بسته و به شرکت وکیل او جریان یافته حکم حبس او اعتراض های را به بار آورده است. دفعتن پس از اعلان حکم عضو مجلس نمایندگان ایالات متحده هاوارد برمن که عضو ارشد کمیته امور خارجی مجلس است بر رادیو آزادی گفت حکم یزقلیوف نمونه پدیده هایی است که باید جامعه آزاد آنها را تحمل نکند. در نامه سناتوران آمریکایی و مقامات ترکمن گفته می شود که حکم یزقلیوف ادامه پرونده محبوسان سیاسی است که مایه نگرانی و اعتراض سازمان های بین الملل شده است. اعضای بنیاد هلسینکی ترکمنستان آنا قربان امونقلیچف، سفردردی حاجی و فعال جمعیتی گلگلدی آنانیوزوف حالا در محبس به سر می برند. سفارت ترکمنستان در واشنگتن از شرح نامه سناتوران خودداری کرده است.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org
همچنین شنونده ارجمند اندیشه و نظر خود را می توانید از طریق ایمیل ما و از طریق وبسایت ما و از طریق فیسبوک بیان دارید. در این لحظه ها در فیسبوک یک نظرسنجی ادامه دارد که آیا تاسیس حزب مهاجر تاجیک کاری ضرور است و آیا چنین یک حزب می تواند موفق باشد و آینده آن چگونه خواهد بود. در این مورد مردم اظهار نظر می کنند و این سوال زمان مطرح شد که کرامت شریفوف رئیس یکی از گروه مهاجران تاجیک در روسیه اعلام داشت که او حزب سیاسی مهاجران را تاسیس خواهد داد. اما خوب واکنش های شما در فیسبوک و تارنمای ما خواهند بود، اما واکنش ها در دوشنبه چگونند؟ از خبرنگار رادیو آزادی در دوشنبه رحمت کریمی دولت می شنویم.
برخی از مقامات تاجیکستان از اظهارات کرامت شریپوف رئیس جنبش مهاجران کاری تاجیک در روسیه که از قصد تأسیس یک حزب سیاسی مهاجران صحبت کرده است استقبال کردند. قربان علی رحمانوف مشاور رئیس جمهور در امور اجتماعی به خبرگزاری آزادگان گفته است حکومت تاجیکستان از اظهارات کرامت شریپوف خوش استقبال نمود. این موضع‌گیری مقامات دولتی راجع به عقیده تأسیس حزب سیاسی مهاجران بحث مذکور را بیشتر حساس کرده است. این اظهارات کرامت شریپوف در حالی که او برغم اتهامات وارده علیهش اخیراً به مقامات تاجیکستان نزدیکی پیدا کرده، اجازه بازدید از تاجیکستان را یافته و استقبال حکومت از اندیشه تأسیس حزب مهاجران او حدس و گمان و بررسی‌های را در محافل و رسانه‌ها برانگیخته است. اما اندیشه تأسیس حزب مهاجران در تاجیکستان به 4 یا 5 سال پیش برمی‌گردد و کارشناسان می‌گویند که این اندیشه یا ایده تنها کرامت شریپوف نیست، بلکه با حساس شدن وضعیت و توجه بیشتر به مهاجران، گروه‌های خاص تلاش از فرصت استفاده کنند. امنیت عبدالنظر تحلیلگر و معاون رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان در این باره میگوید:
اون چیزی که امروز کرامت شریپوف تشکیل کردنی است به اندازه من با درخواست حکومت کنونی جمهوری است. من به خاطر تشکیل میکنم که به خاطر منفعت های مالوی خیش، نه به خاطر دفاع کردن اون مردمی که امروز یعنی مردان کار است.
آقای عبدالنظر میگوید حزب مهاجران نمیتواند به مشکلات مهاجران به صورت مستقیم رسیدگی کند. بر اساس قانون های روسیه تاسیس حزب سیاسی از سوی شهروندان خارجی در آن کشور ممنوع است. پس حزب مهاجران کاری تاجیکستان تنها می تواند در تاجیکستان تأسیس و ثبت نام شود. اخیرا حزب نهضت اسلامی تاجیکستان نیز در میان مهاجران کاری تاجیکستان تبلیغاتی را به راه انداخته بود که باعث واکنشی کرامت شریپوف شد. آقای شریپوف گفته است حزب مهاجران اگر تأسیس شود نفوذ حزب نهضت اسلامی را محدود می کند. اما مسئولین حزب نهضت اسلامی می گویند که از اقدام تأسیس حزب مهاجران توسط کرامت شریپوف استقبال می کنند. سعید عمر حسینی معاون رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و وکیل مجلس نمایندگان میگوید
اگر اونها بیاین حزب پرنفوذ شوند واقعیت قطعی حقیقت قطعی مردم واقع با او واسطه جون ما هم صدقه شو یگان مونع کسی نداره در اینجا.
در همین حال برخی دیگر از تحلیلگران اعتقاد دارند که مهاجران کاری تاجیک در روسیه عمدتاً غیر سیاسی هستند و به سیاست توجه خاصی ندارند. مرد محمدشایوف سردبیر هفته‌نامه از پلاس میگوید که اگر حزب مهاجران حزب مستقل خواهد بود مشکل از باور کردن که آن در تاجیکستان تینام شود. او میگوید آقای مامچایف میگوید اینجا چنین حزبی را به هیچ صورت ثبت نام نمی کنند مگر آن حزب را توسط شریکانی با اعتمادی مائل به خودشان تأسیس بدهند. و در میان جمعیت های مهاجران کاری تاجیک مقیم روسیه چنین گروه هایی که وفادار و صادق به مقامات تاجیکستان باشند توری می دانیم زیادند. اما این در حال است که برخی دیگر از تحلیلگران سیاسی کردن حرکت مهاجرت را خطرناک عنوان میکنند. سیف‌الله سفروف معاون رئیس مرکز تحقیقات استراتژی تاجیکستان میگوید مهاجران نیاز به حزب سیاسی ندارند و حل مشکلات آنها وظیفه دولت و حکومت تاجیکستان است.
خیلی ضررناک است. نتیجهش میتواند که مزیدیت های سیاسی بین خود مهاجران و دو جهت در بعضی مردت ها در بین دیت پاره های شهر ها مثلا باشد یا ولایت ها و از طرف دیگر در داخلی این دیاسپوره هم متحدی از بین رفتنش ممکن است.
اما سوال دیگر این است که کرامت شریپوف که از تأسیس حزب مهاجران تاجیک صحبت میکند کیست؟ کرامت شریپوف افسر سابق ارتش شوروی و روسیه میباشد. او در سالهای جنگ داخلی تاجیکستان در هیئت فرقه 201 روسیه تا سال 1996 ادای خدمت کرده است. بعد از فارغ شدن از خدمت سربازی کرامت شریپوف در سال 2007 جنبش مهاجران تاجیک روسیه را تأسیس داد. رسانه‌های دولتی تاجیکستان نوشته بودند که کرامت شریپوف در تاجیکستان تحت پیگرد است و پرونده دارد. اما در ماه ایون سال روان او در روز جشن وحدت ملی و در ماه سپتامبر در 20 سالگی استقلال تاجیکستان حضور پیدا کرد که به گفته کارشناسان دلیل زبان یافتن او با مقامات است. ولی با سوال دیگر این است که کرامت شریپوف به سود چه کشوری میتواند خدمتی بیشتر کند، به نفع کشوری مطبوعش به عنوان افسر صادق روسیه و یا به سود وطن آبایی و خونیش تاجیکستان. رحمت کریمی، دولت رادیوی آزادی، دوشنبه.
سلام، در اینجا تاجیکان زیادند اما ناتفاقند.
نوسیبیرسک،
تومل،
مسکو،
الماتو.
شما هم در خریطه مهاجرت
هموطن نقطه کرودمپ نقطه کم از خود پیام دهید
و با هزاران نفر دیگر بپیوندید
در تورنمای رادیوی آزادی
نقطه تیجی.
برنامه بامدادی رادیوی آزادی را میشنوید در بامدادی جمعه 14 اکتبر. امروز در دوشنبه همایش برای بزرگداشت شاعر و ارباب دولتی تاجیکستان میرزا تورسون‌زاده برگزار میشود در چارچوب تجلیل از 100 سالگردی زادروزی او. در این رابطه همکارم در دوشنبه خورشیدی همدم صحبت داشت با دانشمند تاجیک شهاب‌الدین شجاع که به تحقیق آثار و کارنامه تورسون‌زاده مشغول شده است. نخست از او پرسید که تورسون‌زاده را اکنون هم چون شخصیت چگونه می شود معرفی کرد؟
اولا استاد تورسون‌زاده یکی از پایه‌گذاران ادبیات و شعر نوین تاجیک هستند. یعنی استاد اون طرح اولین شعر و ادبیات تاجیک را در اون سال آفریدن و بعدی اون کس شاگردان وفادار ایشون از قبیل استاد لایق، استاد مومین قناعت، گلنظر، گلرخسار اینا شعر استاد انکشاف دادن و به پایه بلند رساندن. یعنی زیربنای شعر امروزی تاجیک همون شعر بود که استاد تورسون‌زاده و حبیب صوفی و پیروان اونها نوشته بودند. این خدمت اولین استاد است. خدمت دومی استاد این است که استاد در رشد و نمو ادبیات خدمتی بزرگ کردند. نه تنها در ساحه شعر بلکه در ساحه نقد ادبی کار زیادی کردند. اون کس بیش از 30 سال همچون سروری کانونی ادیبان تاجیک در رشد و نمو ادبیات، در پیشرفت حتی علم ادبیات شناسی و صنعت، همچنین در تربیه و به وایه رساندن بسیار چهره های نوی ادبیات تاجیک خدمتی ارزنده کردند.
بله استاد، ولی میان خود اندیشمندان چنین بحثی هست که اصلا استاد تورسون‌زاده یک شخصیت، یک خادم دولتی بودند و بیشتر به امور دولتداری مشغول بودند، ولی گاه گاه شعر هم میگفتند. نظر شما چی هست؟ تا کجا استاد تورسون‌زاده یک شاعر توانا بودند و تا کجا یک خادم دولتی؟
این سوالتون خیلی سوال خوب است. استاد تورسون‌زاده پیش از همه یک شخصیتی برومند سیاسی بودند. استاد نماینده شرق، نماینده سیاسی و اجتماعی شرق در کشورهای خارجی بودند و استاد تورسون‌زاده وقتی کمی داشتن برای ایجاد متاسفانه، ولی با وجود این ایشون توانستن شعری خوب آفرند. اگر فعالیت سیاسی و اجتماعی تورسون‌زاده نمی بود، تورسون‌زاده حتما شاعری بزرگتری می شدن. اما چون زمانی بسیار دشوار بود، زمانی مشکل بود، زمانی بود که در برابری آفریدنی آثار استاد تورسون‌زاده با بابا جان غفوروف اینا می بایست جمهوری تاجیکستان بیافرند، اینها می بایست کار و دستورهای حزب و کرمل و مسکو اجرا کنند. با وجود این استاد تورسون‌زاده شاعری بزرگ هستند، اما محدودیت هایی که در ایجادات ایشون هست، این البته تاثیر سیاسی زمان است، سیاسی وقت است. با وجود این من گفتم استاد تورسون‌زاده با ایجادات خود پایه ادبیات نوین، شعر نوین تاجیک را آفریدن و شاگردان تربیت کردند که خودشون تربیت کردند که این شاگردان کار و فعالیت اون گفت شعر نانوشتی ایشون را نوشتن. آن اهداف، آن آرزو و آمالی که استاد داشتن اینها به اجرا رساندن.
خب در حالی که خود شما هم میگویید که سیاست زمان، یعنی سیاست زمان شوروی و اشعار و آثار استاد تورسون‌زاده تاثیر کرده بود، پس آیا میتواند این آثار استاد برای نسل امروز، یعنی نسل دوران استقلال به درد بخورد؟
درست است، تاثیر سیاست در فعالیت و در اشعار و در شعر تورسون‌زاده خیلی بزرگ است، چون زمان زمانی سیاسی بود، زمان شوروی. اما من میگویم که ادیب با هر نوع، با هر شکل، با سیاست هماهنگ است، با سیاست کار میکنه. اما اندیشه من این است که تورسون‌زاده به غیر از اون اشعار روز که در اون زمان سرودن، باز اشعار جاودانه هم دارن. اون موضوع های جاودانه ادبیات از قبیل عشق و محبت، از قبیل وطن دوستی، از قبیل سیمای زن مادر در اشعار تورسون‌زاده، اینها موضوع هایی هستند که اینها در هیچ دور زمان کهنه نمیشوند. موضوع هایی هستند که در هر دور زمان، در هر وقت اینها به درد جامعه میخورن. تورسون‌زاده همچنین یکی از وصافان بسیار هم بزرگ بزرگ تاجیکستان هستند. بگذار تاجیکستان شوروی باشد، اما اولین اشعار وطن دوستی با تفکر نه با طرز نه استاد تورسونزاده گفتن و بعدان حبیب صوفی مرزا تورسونزاده بعد دیگر شاعرای نسل دوم نسل سوم این عنعنه دوام دادن. آثار تورسونزاده آثار صلح‌خواهانه تورسونزاده، آثار بشر دوستانه تورسونزاده، اشعار جاودانه هستند. اینها اشعار هستند، اینها آثار هستند که به گنجینه طلایی ادبیات جهان داخل شدند.
شاوبیدین شجاع محقق آثار شاعری تاجیک مرزا تورسونزاده بود در صحبت با رادیوی آزادی. آزمون بهترین فلکسرای نورس تاجیک که به مناسبت روز فلک در تاجیکستان صورت گرفت جمع بحث کرد. در میان 50 تن فلکسرایان یک نفر 15 ساله با نام خسرو شکروف نیز بود که نه تنها دلی هیئت حکمان بلکه تماشابینان را تسخیر کرد. همکار ما در دوشنبه محبوب گنجلی با او هم صحبت شد و نخست پرسید که او چند ساله است و چگونه به فلک رو آورد.
ساجان تو از خردترین اشتراکچی جشن روزی فلک بودی و دیدیم که اونجا در نقطه فینالی برآمد کردی همراه با دولتمند خول رهبر انسامبل دولتی فلک. خب چگونه شد که به روزی فلک تو را دعوت کردن؟
استاد قربانیان گفتن روزی فلک میشه روز 10 اکتبر سال 2011. گفتم استاد اگر علاجش باشد مرا برد. خی من یاد زنزده میپرسم، زنزد گفت خی بیارین میبینیم. رفتم نواختم معقول شد با راحت گرفته برآمد کردم.
بار اول بود که هنر خود را پیش دولتمند خول نشان میدادی؟
بله.
پیشتر از این در کدام محفل در کجای ندیده بودی دولتمند خول را؟
نه.
پیشتر از این در کدام یک محفل دیگر در کدام چهارابینی فرنگی اشتراک داشتید در سطح بلندتر؟
بله خودم تنها، ولی با دولتمند برآمد نکرده بودم. در شهر قرآن‌تپه روز فلک شده بود، من اشتراک کردم و خیلی خوب گذشت و جای دیوم رو اشغال کردم و دیپلم وزیر رو به دست آوردم. در سو آزمون شده بود سال 2010 فستیوال دونا بود، من آهنگ نواختم و جای یکم رو اشغال کردم.
برای چی فلک رو انتخاب کردی؟
از خوردی همه چی رو گرفته و مانه اینطور نواختن نرفتم. یک روز پدرم گوش کرده و نواختم و مکتب موزیکال قرغانتپه پیش استاد اولین حیدر آقای نظر برده و در پیش آن نواخته فلکی رو خیلی خوب نظم دیدم.
بعد دو تار نواختن باز کدام اسباب موسیقی بیشتر پسند است و در لحظه های نزدیک آموختن اون رو از خود میکنی؟
گیتار، فورتپیانو، رباب.
خوب میشد چیزی برای ما از فورتپیانو بنوازید؟
بله.
بجز از فلک در کدام رویه دیگر هم سرود میخونی؟
بله استرادا. وا شد گلی اقبالی ما از فیضی استقلالی ما، ملت به وحدت آمده از فری ما از فالی ما، همه هنان همه هنان ما از نو احیا میشویم، چون آریانای بزرگ مشهور دنیا میشویم. همه هنان همه هنان ما از نو احیا میشویم، چون آریانای بزرگ مشهور دنیا میشویم، مشهور دنیا میشویم.
بله بله زنده بود. آفرین خسرو شکروف 15 ساله بود که همکارم در دوشنبه محبوب گنجلی با او صحبت میکرد، یکی از برندگان آزمون فلک در دوشنبه. و با ترانه خسرو این بخش از برنامه را به پایان میبریم.
Beep.
سیدی